بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عرض کردیم بحث ما در باره اقرار مریض در دو مرحله هست. گاهی اقرار میکند به اجنبی، گاهی اقرار میکند به وارث. فعلا بحث ما در همین دومی است، الاقرار به وارث. بعدا میرسیم به اقرار به اجنبی. آقایان اگر خاطرشون باشد، عرض کردم که در اینجا روایات ما سه طائفه است. این سه طائفه را باید حفظ کنیم و بعداً ببینیم که رقم چند میکنیم. طائفه اول روایت ابو ولاد بود. طائفه اول ابو ولاد. ابو ولاد یه نقطه قوت دارد که مقید به مریضه، اما از دو نظر اطلاق دارد. هم از نظر کمیت مقید به سورس نیست و هم از نظر مقر اطلاق دارد. سواء کان المقر را مرضیاً او غیر مرضی. حفظ کنیم. پس طائفه اول روایت ابو ولاده، نقطه قوتش تصریح به مریضه، اما از دو نظر اطلاق دارد که آیا کمیت مقید نیست، سوز بعدم سوز. از نظر مقرم مقید نیست، سواء اکان المقر را مرزیگن او غیر مرزی. این یه طائفه. البته برخی از دوستان که الانم نشستن در اطلاق روایت ابو ولاد اشکال کردن، گفتن لعل او در مقام بیان اصل حکم است، در مقام بیان کیفیت نیست. البته خود احتمال هست، ولی فعلا ما فرض میکنیم که از نظر موضوع مریضه، اما از نظر کمیت و از نظر مقر اطلاق داره. طائفه دوم دو تا روایته، روایت منصور ابن حازمه و روایت ابو ایوبه. او از یه نظر مقیده، هر دو روایت مقیده، برای اینکه مقر مریض باشد، ببخشید مرضی باشد، اما از دو نظر اطلاق دارن. اگر گفتی مریض، نه مقید به مرض و نه مقید به کمیت، اطلاق دارد از نظر مرض و غیر مرض و از نظر کمیت. ولی ما همینجا مطلب را تمام کنیم، ولو مقید به مریض نیست، برای تمام سوالها را اگر انسان مطالعه کند و مسبب مسئله مال مریضه. اگرم نگفته از مریض، کلمه مگت را گفته، معلوم میشود همه اینها مال مریضه. بنابراین مریض بودنش قابل حله، اما کمیت اطلاق دارد. هم میگرد، عرض کنم خدمتتون که هم میگرد سلسرا و هم فوق سوز. این طائفه دوم. نمیدونم طائفه ها را روشن حفظ کردن یا نه. از طائفه الاولا حفظ کنیم، میخوام جمع کنیم. از طائفه الاولا روایت ابو ولاده، نقطه قوتش مرضه، اما نقطه اطلاقش هم از نظر کمیت و هم از نظر مقر مقید به مرضی و ثقه بودن نیست. طائفه دوم دو روایته، روایت منصور ابن حازم و روایت ابو ایوب. این عرض کنم خدمتتون که نقطه قوتش مقید به مرضیه، اما از دو نظر اطلاق دارد. مریضن کان او مسهن، سلسن کان او غیر سلس. ولی همون نقطه قوتش که مرضیه کار درست خواهد کرد. اما طائفه سوم روایت اسماعیل ابن جابر و روایت سماعه است. این اصلا مقید به مرض هست و مقید به کمیت سوس. اگر مریض است و اقرار میکند فقط سوسه. حالا ما در مقابل این روایات چه کنیم؟ چرقم اینها را ما جمع کنیم؟ جمعش آسانه، اما طائفه اولا که از کرم مقید به مرضه، اما از نظر کمیت مقید نیست و از نظر مقرم مقید نیست، با طائفه دوم مقر را مقید میکنیم. طائفه دوم که روایت منصور ابن حازم و روایت جناب ابو ایوب، میگن اگر کمیت بالاست مطلقه، حتما باید مقرش آدم مرضی باشد، بدون نظرش ضرر زدن به وارث نیست. بنابراین اشکال رفع شود. اولی از نظر کمیت و از نظر مقر مطلق بود، دومی میگه کمیت باشد، عیب ندارد کمیت مطلق باشد، اما شرطش این است که مقر مرضی باشد، ثقه باشد، بدون نظرش خیر رسانی به وارث نیست، نظرش ضرر زدن به دیگر وارث ها نیست. بنابراین اول و دومی با هم آشتی میکنن. در کجا آشتی میکنن؟ در کمیت. کمیت میخواد سورس باشد یا برتر، اما در یه جا دومی بر اولی مقدمه. اولی مقید به ثقه بودن و مرضی بودن نیست، دومی. بنابراین اشکال رفع شد. اولی میگفت مریض چشم، ولی میگفت از نظر کمیت و مقر من مطلقم. بگیم اما مریض، دومی هم حمله بر مریض میشود. دومی هم که همان روایت منصور است و روایت ابو ایوب، اینم مریضه. مریض مهم نیست، عمده این است که اولی میگفت کمیت مطلق، مقرم مطلق. بگیم آقا جان کمیت مطلق، اما مقر باید مقدر باشد، حتما مقر باید ثقه و مرضی باشد، اشکالی نداره. قهرن نتیجه چه میشه؟ لوکانت مقر رو مرضیم، نظرش زدر زدیش، این بیش از سلسم نافذ میشود در حق وارث، اشکالی نداره. و اما طائفه سوم که میگن سورس، خب طائفه سوم را ناچار ما بگیریم. طائفه سوم که میگن مقید به مریض است و مقید به کمیت سورس، ناچار من را حمل کنیم به جایی که مرضی نباشد، یعنی احراز مرضی بودن نکنیم. این که میگد سورس در جایی که مرضی نباشد. فتلخص فتوای ما این شد، لوکان المقر را، آقای محمودی بگو، لوکان المقر را مرضیم ثقتم، این یجوز اقراره فی السلس و ما فوق السلس، و اما لوکان غیر مرضیم یجوز اقراره فی السلس. اینجا دیگه اصلا مرضی و غیر مرضی بودن مطرح نیست. چرا؟ هر انسانی مالک سلس مال خودش تا آخر لحظه زندگی هست. خب دو تا آیه هاشمی داریم. حالا من میگم آیه هاشمی ها توجه کنن، کدام هاشمی ها؟ حالا ما مبهم میگیم، اجمالش را عرض میکنن، عبارت ها را بخونیم، اجمالش را دو مرتبه میگم، حفظ کنیم. یک، طائفت الاولا مقید به مرض بود، اما از نظر کمیت و مقر هیچ قیدی ندارد. طائفه دوم مقید به مرض نبود، ولی هم بکردیم به مریض، اما از نظر کمیت بالا بود، اما مقید بود به این که مقر حتما مرضی باشد تا قولش را بپذیری. سوم که میگد سوز، خب سوم که دیگه جای بحث نیست. عرض کنم خدمتتون که بنابراین طائفه اولا را مقید میکنیم با طائفه دوم، نتیجه میگیریم لوکان ثقتن یجوز حتی فوق السوق، لولم یکن ثقتن یجوز فی السور کرا لعل کل انسان مالکن لسلسه. خب حالا عبارت ها را میخونیم، جمع را عبارت ها را بخونیم. از سالسه، سالسه را هم دیروز خوندیم، البته روایت چیزا نخوندیم، سوم یه روایت دیگری دارد اون را نخوندیم. و یک رو به من هازا صفحه بعد، و یک رو به من هازا ما رواه الشیخ ان سماعه. این قول سومه. صفحه چند آقا؟
هشت.
هشت مراجعه بفرمید. سألته امن اعرد الوارس بدین علیه به هو مریض، قال یجوز علیه ما اعرد به اذا کان قلیلن. قلیلن را یعنی اذا کان به مقدار سوز و کمتر از سوز. البته قلیلن سه احتمال دارد، فی حد نفسه قلیل باشد، به نسبه به ترکه قلیل باشد، یا سلس باشد. این کلمه قلیلن سه احتمال دارد، فی حد نفسه کم باشد، یا نسبت به ترکه کم باشد، و یا اینکه مراد از قلیلن همان سلس باشد. حالا عبارت ها را میدونم.
آیا بدهی بدهیه میخواد کم باشد میخواد زیاد باشد؟
نه بدهی را نه
قبول باشد از زیاد شد باید قبول.
ظاهرن منافی با عرض من نیست. ازا کان ما اقربه قریبن فی حد نفسه قریب، به نسبه به ترکه قریب، یا مراد سلسه. و این دعیزم یقع الکلام و صفحه هشت را بیاری آقای اکبر نصر را گرفتی. و این دعیزم یقع الکلام و فی وجه الجمع بین هازه الروایات فجم کنون جمع به وجه تالی. امده همین است که اولی را با دومی مقید میکنیم. البته دومی باید مقید به مریض بشود، کمیتش محفوظه، مقرش باید سمه باشد. اما طائفت الاولا یدل على نفوذ اقراره للمارس مطلقا سواء اکان متهما ام لا، فیقید اطلاقها بما فی طائفت الثانیه من اشتراط کون المقر مرضیا. و اما طائفت الثانیه فبما انها مقیدت بکونه مرضیا. قید مرزیگن دارد اما قید مرز را نداره. ناچاریم حمل کنم به مرز. ارز کنم خدمتون که مطلقتون من جهت کونهی مریضن و اطلاقها حجتون فی المقام فیکون دلیلن. ارز کنم خدمتون که خواستن اونید است که مقید می شود به سقه بودن. بنابراین اولی که میگد مطلقا جایزه، دوم میگد نه به شرط اینکه مقر آدم لجوجی نباشد، نظرش خیر رسانی نباشه، واقعا راستگو باشد اشکالی نداره. و اما طائفت الثالثه فتبقى على اطلاقها. طائفه ثالثه علق مزغر روح نداره، میگه سلس. سلس را همه گفتن دیگه، صد جای بحث نیست. اصلا انسان مسه و انسان مریض مطلقا مالک سلسشه. طائفه سوم از قبیله علق مزقه هست. علق مزقه اصطلاح بنده را میدونی؟ یعنی چون ندارد، هیچی نداره، خب معلومه. لأن النفوز اذا کان محددا بالسرس فهو نافذ سواء اکان مرزقا ام غیر مرزقا، اذ لكل انسان عند موته الثلث من امواله. فخرجنا بالنتيجه التاليه، تکرار میکنیم، فخرجنا بالنتيجه التاليه. عمده این است که اولی را با دومی مقید کردیم. اذا کان المقر به علی حد السوز. این کدومه آقای اصفهانی؟ این کدومه؟ ازا کانت مقربه علا حد ساز. این کدومه؟ کدوم طایفه هست؟ سبا میگه دیگه، سبا میگه ازا کانت مقربه علا حد ساز، که میگفتم علقه مزغه، فلا اشترت فیه شیعون لا کانه مریضن ولا کانه ارز کنم مریض مرزیگن. چرا؟ چون هر فردی مالک سلسه، مال خودشه. سومی دستپاگیر نیست، سومی گرد در حد سوز، سومی از آن کوچکترین صدمه به فتوا نمیزنه. دو ازا کانت مقربه از ید من السوز ففیه تفصیل بین کون المقر مرزیگن فینفض اقراره اضافه کنید مطلقا سواق به مقدار سوز یا بیش از سوز و بین کونه غیر مرزی در صورت دوم داخل می شود تحت ضابطه. کدام؟ هر فردی مالک سلس خودشه. فید خدا این صورت دوم ها، فید خدا صورت دوم که غیر مرزی باشد این تابع این است که سلس مالش نافذه. بله، بحث ما در جایست که اقرار به وارث می کند و مزاحم حق ورثه است. اما اگر آمدیم این آدم که اقرار به وارث بکند مزاحم حق ورثه نیست، ولی مزاحم غرماست. اگر این مکتب را به وارث ما بدهیم، غرما نمیتونن ارز کنم دین خودشان را ارز کنم از این ترکه بگیرن. آیا اقرار مقدم است یا حق غرما مقدمه؟ آقایان این بحث را در مسئله پیش خوندیم، مسئله کدام؟ منجزات مریض. در اونجا چه گفتیم آقای محمودی؟ چه گفتیم؟ حق غرما مقدم بر اقراره، حق غرما مقدم بر منجزاته. اینجا حق میگیم حق غرما مقدم بر اقراره. چرا؟ عرض کردیم این آدم اگر بخواد در منجزات مریض مالک بشود یا در اقرار طرف مالک بشود، از ترکه باید بگیره. از ترکه. ترکه که ایسیم میکنم؟ بگو. ترکه چه ایسیم میکنم؟
بعد وصیت
یوساقها عوده. بنابراین این آدم که منجزات مریض دارد یا اقرار بکنم، در صورتی این نافذ است که از ترکه باید بگیرد. ترکه چیه؟ چیزیست که یک با بعد ما یوسا و بعد دین. و فرضیل است که دین این آدم مزاحم اینه، و لذا ما معتقدیم غرما مقدم است بر منجزات مریض و مقدم بر اقراره. فقط توجه کنید آدمی که اقرار میکنم فلانی این مبلغ را ارز کنم بده کارم به او بدهید، غرمای دیگر هستند، او از ترکه باید بردارد. و حالون که ترکه چیزیست که بعد از وصیه و بعد از غرماست. این مسئله تمامه. برگردیم. فعین قلت پیده کردم آقا، فعین قلت صفحه نهم دو تا روایت داریم، خبره. البته خود محقق ما اینجا هست، آقای سبزواری رجاله ماست. اون آقا داشتیم که ریاضیدان ما مدتی نمیاد، توجه کردی؟ این آقا رجاله ماست. این دو روایت خبر ارزش نداره، من بخونم ببینیم. خبر قاسم ابن سلیمان ان رجل اعترف لوارث له بدین فی مرضه فقال لا یجوز وصیته لوارث ولا اعتراف له بدین. اصلا از بیخ منکر میشه. و حالا که ثلث را که دیگه این انسان مالکه، فاسق باشد، فاجر باشد، عادل باشد، مرضی باشد، هر کسی در آخر عمر خودش سلسله مالک، هم میتوند وصیت کنم هم میتوند اقرار. این از بیخ منکره. معلوم بشود روایت وردت علا وجه تقیه، چون اهل سنت معتقد نیستند نه وصیت به وارث را و نه اقرار به وارث را. روایت دیگر، خبر مسعدت ابن صدقه عن جعفر ابن محمد عن ابی قال علی لا وصیت لوارث. خب معلوم است که این تقیه است دیگه، لا وصیت لوارث و لا اقرار له بدین. یعنی اذا اقر المریض لأحد من الورثه بدین له علی فلیس له ذلک. این دو روایت برخلاف مذهب شیعه است و لا عقل نکردی. این در واقع طائفه چهارمه که از بیخ منکر می شود که اقرار مؤثر نیست. این چهارم رفت سراغ کار خودش. ماندیم اون سه طائفه. طائفه سوم ضرری به گاو و گوسفند ما نداشت، به گفت سوز او که جای بحث نیست. اونی که به ما ضرر می زد دومی و اولی بود، اولی را با دومی چه کردیم؟ مقید کردیم. این بحث به این روانی، قربان زنی برم که مادر زن تعریفش کنه، این بحث به این روانی بر اثر این است که خودکار دست انسانه، روایت را میبیند مضمونش مینویسه، دومی را میبینه مضمونش مینویسه، بعدن اینها را جمع بندی میکند. اونهایی که مدلولشون یکیه طائفه الاولا، اونی که مدلولشون یکیه طائفه الثانیه، اونی که مدلولش یکیه طائفه الثالثه، بعدن برمیگردن اینها را جمع کردن. خدا رحمت کند آقای خویی اهل الله مقامه وقتی مطالعه میکرد همیشه قلم دستش بود، اصلا مطالعه را با قلم شروع میکرد، یادداشت میکرد که بعداً بتوند فکر خودش را جمع کنه.
حاجا این جمعی که شما میکنید مربوط به شماست، عوامی که اومده از امام سوال میکنه، امام هم میگه که همون دو تا روایت بعدش نیامده، همون اول هست، اون چطوری بفهمه که جمع بکنه با بین؟
اشکال جناب عالی والد، امام برای یه نفر صحبت نکرده، ائمه ما کلهم کلام هم کلامن واحد، ولذا اینها را اشخاص که سوال کردن گفتن، خب معلوم می شود یک نفر که متناقض نمی شود، گاهی از اوقات قرینه در کلام است، کلام را روشن می کند. من شما را وصیت بکنم، یه حدیثی هست در تعادل ترجیح میاد، حسن ابن جعفر از امام هشتم که سوال بکنم، امام هشتم اونجا راه جمع بین روایات را تعلیم ما کرده که گاهی اول روایت طوریست، آخر روایت طور دیگریست، گاهی بعضی از روایات قرینه روایت دیگر. امشب تشریف ببرید باب تعادل ترجیح در عرض کنم خدمتتون که وسائل جلد عرض کنم بیستم چاپ قدیم، اونجا روایت حسن ابن جهم را ببینید، راه را نشون میدهد. هذا كله اذا اقر لوارث. به این نتیجه رسیدیم اذا کان مرضیم ینفذ كله، اذا لم یکن مرضیم ینفذ ثلثه. حالا اگر آمدیم بر اجنبی اقرار بکند همسایه، اونجا عرض کنم خدمتتون که چه کنیم؟ در اینجا هم روایات دسته‌بندی کردیم. اولین گروه روایاتی است که اصلا به درد ما نمی‌خورد، با ما کاری نداره، ولو آقایان این روایات را در این مسئله آوردن، اما این گروه از روایات بستگی به بحث ما نداره. الان من یکی را می‌خونم، دومی را هم حاصلش را میگم، خودتون مطالعه کنید. این روایت روایت سعد ابن سعد است که ثقه هست، امیر رضا علیه السلام قال سألته عن رجل مسافر حضره الموت، در غیر وطن، فدفع مالن الى احد تجار. قریبه آمده میخواد برد مشهد، در نیشابور مریض شد، ماشین که نیست که آنم ببرم، شطور است و عرض کنم کجابه، نتونست بنده خدا به مشهد برسد. قریبه یک تاجر که در آباد طرف معامله بوده، دفع مالن الى احد تجار فقال له ان هذا المال لفلان ابن فلان ليس لي فيه قليل وكثير، اقرار به اجنبی، فادفعه اليه، بش بده، يصرفه حيث يشاء فمات ولم يأمر فيه صاحبه، اون صاحب مال نگفت الذي جعله له لم يأمر بأمره، نگفته که اون جناب تاجر این پول را کجا مصرف کنه، ولا يدري صاحبه ما الذي حمله على ذلك، این تاجرم نمیدوند که چرا وصیت کرده است که این پول را به او بدهم. حضرت چه میفرماید؟ حضرت میفرماید کیفه یسته بار یزعه حیث یشا. این آمدن در مبحث اقرار آوردن، این ظاهرش اقرار نیست، این ظاهرش وصیته، بحث ما در اقراره. از کدام دیم این روایت در وصیته؟ از نو بخونه، این روایت در اقرار نیست، وصیته. اقرار این است که ملک من نیست، ملک اوست. وصیت این است که ملک منه، بعد از من به او بدهید او خرج کند، این وصیت. بخونه سألته عن رجل، آقای محقق زندانی شما بخونه، سألته عن رجل جز خدمتون نیست، سافر عن رجل مسافر حضره الموت فدفع مالا الى احد التجار فقال له هذا المال لفلان ابن فلان، این اقراره ظاهرش، ليس فيه وی فيه قليل ولا كثير فادفعه اليه يصرفه حيث يشاء، این اگر اقرار باشد این جمله غلطه، اگر ملک اوست به چه مربوطه، به شما چه مربوطه من چه رقم مصرف کنم، این که میگد یصرفه حیث یشا معلوم میشود این وصیت است، بنابراین این روایت وصیت للاجنبی لا اقرار للاجنبی، ولو صدرش اقراره ان هذا المال لفلان، اما زینش آشکارا دلالت دارد که این وصیته به قرینه ای که میگن یصرفه حیث و یشا، و الا اگر اقرار باشد ملک طرف باشد من نباید در اون مداخله کنم که چه رقم مصرف کنه، معلوم میشود این وصیته. این یه روایت. روایت دوم داره امبهر البته بعض کلماتش اقراره اما اون صریح در وصیته. روایت دوم مکاتبت محمد ابن عبدالجبار، همیشه جناب کلیلی از محمد ابن عبدالجبار به یک واسطه نقل میکنند، چرا؟ محمد ابن عبدالجبار از اصحاب امام عسکری است. این مکاتبه را آقایان در مسائل مطالعه کنید، فردا تولد حضرت زهرا سلام الله علیها است، اگر درس بگیم شهریه ما را قطع میکنم، و حال اینکه تولد باید درس بخوانیم، چرا؟ خوشحالیه. بله ها، گفت مولانا محمد یا علی تنبلی کن تنبلی کن تنبلی. پس فردا هم که پنجشنبه است، عرض کردم خدمتتون که 13 به دبه ها؟ بله 12 عرض کردم خدمتتون جمهوری، بعد درم که 13 به دبه، شنبه میگن آقایان بعد از سه روز، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه خواهش میکنم این روایت حضرت عسکری را مطالعه کرده تشریف بیارید انشاءالله.